ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغونه منگل تا با بخش از این برنامه با شما خواهد بودم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت از بیانات رئیس جمهور غنی در مورد امنیت کشور و هم دیدار نواز شریف صدر اعظم پاکستان مشنوین که قرار است امروز وارد کابل شود. مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم آماده نشر خواهد داشتیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ویدا برکی.
سلام، توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت وی در مهار کردن ناامنی های جاری در کشور موفق خواهد شد. مقامات در بادغیس از رسیدن نیروهای کمکی تازه نفس به ولسوالی جوندین ولایت خبر می دهند و وزیر خارجه امریکا برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه این کشور روانه روسیه شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که حکومت وی در مهار کردن ناامنی های جاری در کشور موفق خواهد شد. محمد اشرف غنی هنگام صحبت دیروز خود به مناسبت آزادی 19 تن از گروگانان در زابل سال جاری را پر از مشکلات خواند، ولی ابراز اطمینان کرد که بر مشکلات فائق خواهد شد. او از برخی دستاوردهای نیروهای امنیتی یادآور شد و به خصوص عملیات اخیر نیروهای افغان برای خارج ساختن ولسوالی ناوه غزنی از تصرف مخالفان را به نظیر خواند.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی و دفاعی ما انجام شده بی سابقه بود. داخل شدن از این قوا در ناوه، در ولسوالی ناوه که 13 سال در تصرف دولت نبود، یک قدم بسیار بزرگ است.
رئیس جمهور افغانستان درباره انسجام و تنظیم بهتر امور امنیتی از مرکز توحید یادآور شد که به گفته وی همه قماندانی های امنیه و قول اردوهای کشور را با استفاده از تکنولوژی جدید با هم وصل می کند. سرپرست ولایت بادغیس می گوید که نیروهای کمکی تازه نفس به ولسوالی جوند فرستاده شده و عملیات در آنجا ادامه دارد. قبل از این گزارش شده بود که این ولسوالی سقوط کرده است، اما احمدالله علیزی سرپرست ولایت بادغیس شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس فرستاده شده، وضعیت جنگی است و صبح تا صبح امروز دستاورد خواهیم داشت.
عملیات شروع است، عملیات جوان دارد، ولسوالی جوان و ولسوالی حدیث عملیات جوان دارد، عملیات است.
در گزارش‌های تایید نشده گفته شده که 6 پلیس ملی در درگیری در ولسوالی جوند کشته شدند. قرار است کابل امروز میزبان نواز شریف صدر اعظم پاکستان باشد. جنرال راحیل شریف، لویدرستیز اردوی پاکستان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور نواز شریف را در این مسافرت همراهی می کنند. وزارت خارجه پاکستان می گوید این مسافرت بنابر دعوت رئیس جمهور افغانستان انجام می شود و تیان صدر اعظم نواز شریف ملاقات یک با یک با رئیس جمهور افغانستان خواهد داشت. نواز شریف با رئیس اجرای حکومت افغانستان نیز ملاقات می کند. فدراسیون جهانی فوتبال می گوید افغانستان اولین مسابقه راهیابی به جام جهانی سال 2018 را در ایران بازی خواهد کرد. این فدراسیون می گوید تیم ملی فوتبال افغانستان به دلایل امنیتی نمی تواند این بازی را در کشور خود میزبانی کند. افغانستان به تاریخ 11 ماه جون در برابر سوریه در استادیوم سامندر مشهد بازی خواهد کرد. یمن هم که به دلیل جنگ و نارامی نمی تواند از تیم‌های خارجی میزبانی کند، ماه آینده در برابر کره شمالی و فیلیپین در دوحه بازی خواهد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه این کشور روانه روسیه شده است. وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری امروز سه‌شنبه با رئیس جمهور پوتین و سرگی لاوروف در شهر ساحلی سوچی ملاقات می‌کند. قرار است در این ملاقات درباره اوضاع شرق اوکراین، سوریه و یمن گفتگو صورت گیرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که مسکو امیدوار است که این گفتگوها منتج به عادی شدن روابط دو کشور شود. روابط واشنگتن و مسکو به علت اختلافات درباره اوکراین و سوریه به نزل ترین سطح بعد از جنگ سرد پایین شده است. سنای امریکا با اکثریت مطلق قطعنامه ای را صادر کرد که از ایران می خواهد سه امریکایی را که در ایران زندانی اند آزاد ساخته و یک فرد چهارمی را که محل بود و باشش معلوم نیست پیدا کند. سناتوران دیروز از ایران خواستند سعید آبادانی، امیر حکمتی و جیسون رضایان را از حبس آزاد نموده و هم با حکومت امریکا در بخش پیدا کردن رابرت لیونسن، یک اجنت اف بی آی، کمک کند که 8 سال پیش در ایران لادرک شده بود. میچ میکانل، رهبر جمهوری خواهان در سنای امریکا، گفت وی به طور خاص در مورد سعید آبادانی نگرانی دارد، کسی که به سبب تلاش ایجاد یک یتیم خانه در ایران مجرم شناخته شده، مورد لتوکوب قرار گرفته و در قید انفرادی قرار دارد. میکانل گفت معلوم می شود که رژیم ایران با کسانی که جرأت نشان دادن محبت و دلسوزی به دیگران را می کنند چنین برخورد می کند. رئیس دوره سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای متوقف ساختن موج مهاجرت از سمت بحیره مدیترانه از سازمان ملل متحد خواستار کمک شد. فدریکا موگرینی روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت ما برای نجات دادن جان انسانها بالای شما حساب میکنیم. او از پیشنهادهایی که حکومت‌های اتحادیه اروپا به شمول همه وسایل ضروری برای تصرف قایق‌ها در ماه گذشته درباره آن با هم توافق کردند یادآور شد. اتحادیه اروپا برای یک اساس قانونی هر نوع عملیات نظامی جهت تصرف کردن قایق‌های قاچاقچیان در آب‌های لیبیا باید موافقه ملل متحد را داشته باشد. لیبیا که بسیاری از قاچاقچیان در آنجا فعالیت دارند با این پیشنهادهای اتحادیه اروپا مخالفت نشان داده است. اتحادیه اروپا تخمین می‌کند که در 4 ماه گذشته حدود 60,000 مهاجر سعی کرده است از طریق بحیره مدیترانه به اروپا عبور کنند، که از این جمله بیش از 1,800 نفر آنها هلاک شدند. و خبر اخیر این که شورشیان حوثی در یمن دیروز ادعا کردند که یک تیاره ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را سرنگون ساختند. قبل از این ادعا المغرب اعلان کرده بود که یک تیاره جنگی این کشور هنگام ماموریت در یمن ناپدید شده است. یک چینل تلویزیونی مربوط به شورشیان حوثی گفت که این تیاره در ولایت صده سرنگون ساخته شده است. این چینل تلویزیونی تصویرهای را هم به نمایش گذاشت که در آن جنگجویان قبیلی در کنار بقایای یک تیاره دیده می شوند. پایان خبرها.
ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومتش در مهار کردن ناامنی های جاری موفق خواهد شد.
سر از این مشکلات انشالله تعالی با کمک خداوند جل شانه و اراده مردم افغانستان و مدیریت منسجم فائق خواهد شدیم.
کابل امروز میزبان مقامات ارشد حکومت پاکستان خواهد بود. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تمویل کنندگان بین المللی به سبب بعض مشکلات اقدام به قطع کمک‌هایشان کردند.
از اینکه انتخابات پارلمانی به موقع خودش برگزار نشد، دونرا فقط 2 ماه قبل از اون میعاد تعیین شده کمک‌های خود قطع کردند.
مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
دانشمندان دریافتند که مورچه همچون انسان صبحا فاجعه می کشد. این را نیز می دانستید که مورچه می تواند بیش از 50 برابر وزن خودش را بلند کند. این را تازه شنیدم که برعکس شماری از انسان ها، مورچه ها کهنسالان خود را خیلی زیاد احترام می کنند.
<تص-> گزارش های خبری را با بیانات رئیس جمهور غنی در مورد امنیت جاری کشور و هم آزادی 19 اسیر آغاز می کنیم که در ولایت زابل ربوده شده بودند و آزاد شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت دیروزش که به مناسبت آزادی 19 گروگان در زابل داشت، از رهایی افراد ابراز خرسندی کرده و از تلاش های اردوی ملی و ریاست امنیت ملی در این زمینه ابراز امتنان کرد.
جا افتخار است که 19 هموطن ما که گروگانش گرفته شده بودن امروز سالمن در ولایت غزنی میمان حکومت هستن. شرایط هوا امروز مساعد نبود که به کابل تشریف برن، به زودی ممکنه به کابل میرن. از روز اول که حادثه رخ داد شورای امنیت ملی تحت ریاست مستقیم ما سر از این موضوع تمرکز کرد. ما میخوایم که از اردوی افغانستان، از پلیس افغانستان و در اخیر خاصتاً از امنیت ملی افغانستان که جناب رئیس بومی امنیت ملی انجینیر سب نبیل تشریف دارن و از اراکین امنیت ملی و هم از بزرگای محلی ما ابراز امتنان کن. کورم ودن.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت در بدل رهایی این 19 نفر هیچ مجرم آزاد نشده و پول هم در بدل رهایی اونا پرداختن نشده. 31 مسافر افغان مربوط قوم هزاره حدود 3 ماه پیش در ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند و خاموشی حکومت در مسئله آزادی اونا در حدود 3 ماه گذشته انتقادات را باعث شده بود، ولی آقای غنی این خاموشی را خاموشی استراتژیک عنوان کرده بود و در همین رابطه دیروز گفت که خاموشی و تحمل در مسائل امنیتی به هدف حفظ حیات مردم بسیار مهم است.
مسائل امنیتی تدبیر میخواه، تحمل میخواه، حوصله میخواه و بدون تدبیر، بدون حوصله و بدون تعمق عمیق زندگی هموطنا در خطر میباشه. امید است از این حادثه تمام هموطنهای ما درس بگیریم که اولین وظیفه ما حفظ جان وطندارای ماست که در خطر می باشیم. بنابری هر وقتی که دولت خاموش می باشه معنیش تعود است، نه عدم توجه.
آقای غنی در بیانات دیروز خود همچنان ابراز امیدواری کرد که حکومتش در مهار کردن ناامنی‌های جاری در کشور موفق خواهد شد. غنی سال جاری را پر از مشکلات خواند، ولی ابراز اطمینان کرد که بر مشکلات فائق خواهد آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه حکومت کشورش به کابل می آید. جنرال رئیل شریف لوی درستیز پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نواز شریف و دیگر مقامات عالی رتبه پاکستان با صدر اعظم شریف همراه هستند. وزارت خارجه پاکستان گفته این مسافرت بر اساس دعوت رئیس جمهور افغانستان انجام می شود. قرار است شریف در سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایه عبدالله عبدالله ملاقات های داشته باشد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان این نخستین مسافرت صدر اعظم پاکستان به کابل می باشد. او قبل از این در ماه نوامبر سال 2013 که رئیس جمهور حامد کرزی بر سر اقتدار بود از کابل بازدید کرده بود. اما جنرال راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان که صدر اعظم این کشور را در این مسافرت همراهی می کند، قبل از این هم گفتگوهای با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل انجام داده است. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان می گوید که بر علاوه جنرال راحیل شریف، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین المللی صدر اعظم و دیگر مقامات عالی رتبه نواز شریف را در این مسافرت همراهی می کنند. رسانه‌های پاکستان گزارش می‌دهند که نواز شریف قبل از روان شدن به سوی کابل روز دوشنبه یک گردهمایی مشورتی با جنرال راحیل شریف و دیگر مقامات عالی رتبه در اسلام آباد داشت که در آن جوانب مختلف روابط با افغانستان مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این باره داده نشده است، اما وزارت خارجه پاکستان میگوید که صدر اعظم نواز شریف در این مسافرت خود به کابل یک ملاقات یک با یک با رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواهد داشت. او با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز ملاقات می کند. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان می گوید ایجاد رابط همکاری نزدیک با افغانستان در اولویات سیاست خارجی پاکستان قرار دارد و یک جزء اساسی دیدگاه صدر اعظم نواز شریف درباره همجواری مسالمت آمیز می باشد. نواز شریف در حال از کابل بازدید می کند که با تأسیس حکومت وحدت ملی بر رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در افغانستان و مسافرت وی به اسلام آباد روابط دو کشور به طور ناگهانی نزدیک شده و جانبین بر روابط دوستانه همجواری و همکاری تأکید می کنند. مقامات افغان تأکید می کنند که اسلام آباد در مسیر صلح افغانستان کمک کرده می تواند و خواهان همکاری صادقانه در این مورد می باشند. ولی در این حال با بیرون شدن اکثریت قوای محارب خارجی از افغانستان و آغاز فصل تابستان جنگ و درگیری در این کشور شدت اختیار کرده است. اگرچه حکومت جدید افغانستان در تفاوت آشکار از حکومت قبلی تشدید ناامنی ها در کشور را زاده عدم صداقت پاکستان در همکاری عنوان نکرده، ولی کارشناسان و مردم عام به سوی پاکستان کماکان به نظر شک می نگرند. امان الله احمدزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که اگر چنین دید و بازدیدها به اساس پلان و برنامه طرح‌ریزی شده باشد و صرف جنبه تشریفاتی نداشته باشد می تواند امید بخش باشند.
ما امیدوارستم که سفر اسم تنظیم شده باشد از قبل زمینه‌سازی شده باشد و مشخصاً سر موارد مشخص و سر برنامه مشخص بخصوص در خواهد
نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حال از کابل بازدید می کند که قطر هفته گذشته میزبان نخستین گردهمایی غیر رسمی نمایندگان دولت افغانستان، طالبان و حزب اسلامی بود و از پیشرفت‌های در برخی موارد اختلافی گزارش شد، ولی با کدام آتش‌بس توافق صورت نگرفت.
شنیدین که کابل امروز میزبان صدر اعظم و لوید رستیز پاکستان خواهد بود. قابل ذکر است که ای اولین دفعه نیست که مقامات پاکستانی به هدف حمایت از پروسه صلح افغانستان به کابل میآیند. پاکستان کشور است که میتواند در پروسه صلح افغانستان همکاری مثمر داشته باشد. سفارت پاکستان در افغانستان دیروز با نشر اعلامیه تلاش ها برای داشتن یک همسایه صلح‌آمیز یکی از اهداف عمده سفر صدر اعظم پاکستان به کابل خواند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان به طور بی سابقه گرم شده و این سفر شریف به کابل میتونه در تقویت روابط در یک مسیر مثبت کمک کنه و منتج به تامین امنیت و ثبات در منطقه شود. مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. ساعت 9:18 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستم تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بنابر تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه، تمویل کننده های بین المللی اقدام به قطع کمک های مالیشان کردن. عبدالستار سادت رئیس کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت که قانون اساسی افغانستان نقض شده و در این حالت نمیتوان توقع بر ادامه کمک ها داشت. سحر لیوال جزئیات دارد.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن برگزار میشد، جامعه جهانی حمایت مالیش از نظام انتخاباتی را پیش از وقت قطع نمی کرد. عبدالستار سادات روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر قانون اساسی کشور در حال نقض شدن است. آقای سادات گفت اقدامات لازم به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه سوی حکومت صورت نگرفته و جامعه جهانی حاضر نیست در حالت سردرگمی از نظام انتخاباتی افغانستان حمایت کند.
از اینکه انتخابات پارلمانی به موقع خودش برگزار نشود، دو نراه فقط دو ماه قبل از میعاد تعیین شده کمک‌های خود قطع کردند. اما این قطع به معنای قطع کمک‌ها نیست، کمک‌ها ادامه خواهد داشت. اگر هم نظام افغانستان که به شکل نظام انتخاباتی افغانستان را به مسخره گرفتند، اگر این وضعیت جریان نمی‌داشت، به طرف انتخابات می‌رفتیم و به این حالت نمی‌رسید. وقتی که خود نظام قانون اساسی را زیر پای می‌کند، جهان دیگه با حاضر نیست به هیچ وجه که
هم با اینمی حالت تفیش کرد.
ماشات کارمندان کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در یک پروژه دو ساله سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP تمویل می شد. به اساس گفته های رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، معاشات کارمندان از این طریق دو ماه قبل از میاد تعیین شده در اخیر ماه جاری میلادی قطع می گردد. اما یک مقام کمیسیون انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که فیصله در مورد قطع این حمایت مالی تاکنون نهایی نشده و بحث ها در مورد جریان دارند. انتخابات ولسی جرگه افغانستان که قرار بود در سال جاری برگزار شود، از سوی حکومت به سال آینده واگذار شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
ساعت 9:20 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. قرار است در آینده های نزدیک تیم دختران معلول افغان برای شرکت در مسابقات دو روزی بسکتبال به هند سفر کنند. برای آمادگی به این مسابقات، مسابقه های تمرینی بین تیم های مختلف ولایت افغانستان در کابل دیروز آغاز شد. مسئولین فدراسیون ملی معلولین افغانستان گفتند در پایان مسابقات تمرینی تنها یک تیم منتخب به هند فرستاده خواهد شد. تمیم حقگر جزئیات دارم.
در مسابقات تمرینی ویلچر باسکتبال، باسکتبالران معلول تیم‌های مختلف از ولایات هرات، کابل و مزار شریف اشتراک نموده‌اند. این مسابقات با همکاری فدراسیون ملی معلولین و کمیته جهانی صلیب سرخ برگزار شده است. کبیر خوشبین، مسئول فدراسیون ملی معلولین، به رادیو آزادی گفت این مسابقات دو روز دوام خواهد کرد و از میان این تیم‌ها تنها یک تیم انتخاب شده و برای اشتراک در مسابقات آینده به هند فرستاده خواهد شد.
در این مسابقات نه تنها به حساب به مسابقات بهوری است، همین فعالیت‌های از نور دیده بازینا اگر خواست فراوان باشه سیمابات در مسابقات هند اینا اشتراک میکنه. اوجا بر دو روز سی روز میباشه. چهار کشور دیگام هستن.
مسابقات ویلچر باسکتبال روز دوشنبه در کابل به هدف حمایت از معلولین برگزار گردید. شماری از دختران معلول که در این مسابقات اشتراک نموده اند میگویند برگزاری این نوع مسابقات دختران معلول را تشویق میکند.
نیلوفر بیات هستم، عضو تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان و امروز بر تیم کابل بازی میکنم. بازی امروز موفق بوده، بسیار خوب بود. این زیاد خوب است. روحی ما را تغییر داده و از اینکه قبلا ما از جامعه میشرمیدم، خانه می شیشتم، به جرات بودم، این بسیار خوب است. من آل جرات دارم، میخوام برای خودم یک هدف داشته باشم. پیام من بر تمام فامیلا است که دخترای خودم حمایت کنن.
صادق خادمی هستم، یکی از باسکتبالای تیم هرات هستم و امروز مسابقه داریم با تیم کابل، ان شاء الله فردا با تیم مزار مسابقه داریم.
هنوز معلوم نیست که بچه‌ها نتیجه چی میشه، یا ما میبریم یا اونا میبرن. مهم امی است که ما بیایم چلنج بدیم و امی تمرینات رو که انجام دادیم که ببینیم که آیا نتیجه هم میگیریم یا نه. امیدوارم که ما بتونیم در بین کشورهای دیگه همسایه اینو ببریم و اون زمان ما موفق است.
در این حال جس مارک، مسئول کمیته جهانی صلیب سرخ، به رادیو آزادی گفت همواره بازیکنان معلول را به ورزش تشویق می کنند و به گفته وی این اداره با معلولین ورزشکار همکاری بیشتر خواهد کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ در سال 1863 میلادی توسط هانری دونان در جنوا ایجاد شده و در حال حاضر 187 بنیاد مربوط به آن در جهان فعالیت دارد. این کمیته از چند سال به این طرف در افغانستان ضمن تشویق افراد معلول به سپورت، افراد جنگ زده را کمک کرده و در بخش حمایت از افراد معلول نیز کار می کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ولیعهد کشور توصیف کرده تا در اجلاس کشورهای عربی خلیج که به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید واشنگتن برگزار میشه شرکت کنه. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز اعلان کرد که شاهزاده محمد بن نایف هیئت کشور هفته جاری در این گفتگوها رهبری خود کرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
نه تنها پادشاه عربستان سعودی بلکه اکثر امیران کشورهای عربی خلیج فارس در اجلاس روز پنجشنبه سران امریکا و کشورهای همپیمان عربی در کمپ دیوید اشتراک نخواهند کرد. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید عدم حضور این رهبران گفتگوهایی را که انتظار می رود واشنگتن به هدف اطمینان دادن به متحدان عربی خود انجام دهد کمرنگ می سازد و انعکاس دهنده نارضایتی کشورهای عربی خلیج از چگونگی روش واشنگتن در برابر ایران پنداشته می شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اواخر روز یکشنبه اعلان کرد که پادشاه این کشور شاه سلمان در این اجلاس حضور نخواهد یافت. علت ظاهری مصادف بودن این اجلاس با آتش بس در یمن خوانده شده است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی این آتش بس را به خاطر دلایل بشردوستانه اعلان کرده است. محمد بن نایف ولیعهد و وزیر داخله هیئت عربستان سعودی را در این اجلاس رهبری خواهد کرد و شاهزاده محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع نیز در این هیئت شامل خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر داشت که قبل از آغاز اجلاس در استراحتگاه کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن ملاقات یک با یک با پادشاه عربستان سعودی داشته باشد، ولی قصر سفید عدم حضور وی در اجلاس را نشانه از کدام اختلاف مهم با آمریکا نمی‌داند. شاه سلمان که پس از وفات برادر خود شاه عبدالله 3 ماه قبل به قدرت رسید، هنوز به حیث پادشاه عربستان سعودی به کدام کشور خارجی سفر نکرده است. بحرین هم گفته است که شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه هیئت این کشور را در اجلاس کمپ دیوید رهبری خواهد کرد. بحرین روابط بسیار نزدیک با ریاض دارد و از همپیمانان نظامی بسیار نزدیک واشنگتن در منطقه پنداشته می شود. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید در حالی که منطقه شرق میانه خود را در محاصره تندروان اسلامگرا احساس می کند و نفوذ ایران هم روز به روز افزایش می یابد، رهبران کشورهای خلیج در این اجلاس سعی خواهند کرد تا در این لحظات حساس از حمایت واشنگتن خود را مطمئن سازند. کشورهای عربی نگرانند که توافق اتمی ایران و غرب امکان دارد تهران را برای فعالیت‌های تعرضی بیشتر در منطقه جسورتر سازد. صدر اعظم اسرائیل هم با ابراز عین نگرانی گفته است که توافق اتمی که قرار است تا ماه جون نهایی شود یک بخش بزرگ از تأسیسات اتمی ایران را دست نخورده باقی خواهد گذاشت و در عین حال تحریمات بین المللی را که بر این کشور وضع شدند به سرعت دور خواهد ساخت. انتقادهای صریح بنیامین نتانیاهو از این توافق باعث تیره شدن روابط او با واشنگتن شده است. تلاش هایی را که امریکا انجام داده تا اسرائیل را اطمینان دهد که این توافق یک بخش نظارتی نیرومندی خواهد داشت، نگرانی های تل‌آویو را چندان دور نساخته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنونده عزیز، ایره می فهمیدین که مرچه ها مثل انسان ها صبحانه فاجعه می کشن. ایره می فهمین که در بین پشه ها زهری ترین و کشنده ترین نیش ها را پشه های ماده می زنن و قوی ترین و زبردست ترین پشه ها پشه های ماده هستن. جزئیات این معلومات جالب در جریان امی برنامه در مجله فرهنگی رادیو آزادی فراموش نکنین، ولی قبل از او همکارم جاوید نعیمی مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
شمار از رسانه های چاپی غربی بر رهایی 19 تن از گروگانان از نزد شورشیان ازبکستانی در ولایت زابل تمرکز کردند. روزنامه وال استریت جورنال در این مورد می نویسد اختطاف 31 مسافر که به استثناء یک تن همه ایشان شیعه مذهب بودند، اقلیت ازاره ها را در افغانستان خشمگین ساخت. به نوشته روزنامه، برای حکومت افغانستان رهایی این افراد توسط فشار و یا هم مذاکره در اولویت قرار داشته است. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام محلی که نامش گرفتن نشده می نویسد، شورشیان ازبکستانی هفته گذشته توافق کردند که در بدل رهایی 22 تن از اعضای خانواده ها و نزدیکانشان، 19 تن از گروگانان را از بند رها سازند. در ادامه مقاله آمده است که تمامی 22 فرد مرتبط با شورشیان ازبکستانی در بازداشت ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان قرار داشتند. برخی مقام های محلی گفتند طالبان افغان بر ولسوالی خاک افغان ولایت زابل، جایی که گروگانان به سر می بردند، حاکمیت دارند و آنها برای مبادله این افراد کمک کردند. با نوشته روزنامه وال استریت جورنال، گروگانان یکشنبه شب از ولسوالی خاک افغان به ولسوالی جاغوری غزنی منتقل شدند و صبح دوشنبه به میانجیگری قمندان عزیزی که یک فرد با نفوذ دانسته می شود با ازبکستانی ها مبادله شدند. روزنامه این نکته را برجسته ساخته است که 8 تن از بزرگان قومی در رهایی گروگانان نقش داشتند. مرزاخان، یکی از بزرگان قومی ازاره‌ها در ولسوالی جاغوری، بر روزنامه گفته است قمندان عزیزی برای آنها اطمینان داده بود که مسافرین ربوده شده را از نزد شورشیان ازبک رها خواهد ساخت. نشریه فورن پلیسی هم نوشته که 19 تن از ازاره های ربوده شده از چنگ ربایندگانشان رها شدند. نشریه در این مورد اظهارات اسدالله کاکر را که یکی از مذاکره کننده ها در مبادله 19 مسافر ربوده شده بود نقل کرده که میگوید آنها در بدل رهایی 22 تن از اعضای خانواده های شورشیان ازبکستانی آزاد شدند. با گفته آقای کاکر، اعضای خانواده های این شورشیان در قید نیروهای امنیتی افغان بودند. 31 تن از مسافران در ماه فوریه در حالی که تازه از ایران بازگشته بودند، از سوی مردان مسلح ناشناس در ولایت زابل ربوده شدند. فورن پلیسی این نکته را به نقل از خبرگزاری پژواک برجسته ساخته که 19 گروگان با 28 تن از زندانیان طالبان که در قید حکومت افغانستان بودند مبادله شدند. به نوشته نشریه تا حالا واضح نشده که کدام گروه این مسافرین را ربوده بودند. برخی گزارش‌ها طالبان را مسئول این ربایندگی می‌دانند و برخی دیگر تحریک اسلامی ازبکستان را. اما نکته ای که در برخی رسانه های غربی به چشم می خورد امین که 22 تن از اقارب شورشیان ازبکستانی در برابر رهایی 19 مسافر ربوده شده در زابل از زندان های حکومت افغانستان آزاد شدند. این هم در حال می آید که رئیس جمهور اشرف غنی به خبرنگاران در کابل گفت که هیچ زندانی از زندان های افغانستان رها نشدند و هم هیچ پول برای شورشیان پرداخته نشده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش در این شماره با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته، داستانی با عنوان بقیه خندق، زندگی حیرت انگیز مورچه ها، کچالو هم خوراک و هم دارو است، دکلمه شعر ناظمی، یادداشت ها و موسیقی هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل تجلیل شد. با گزارش آژانس باختر، شرکت کنندگان گردهمایی آزادی بیان را یک دستاورد در جریان 14 سال گذشته در افغانستان دانستند و تاکید کردند که این دستاورد نه تنها حفظ گردد بل نهادینه شود و زیادتر رشد کند. در همین حال نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که با وجود تعهد مبنی بر حمایت از مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان، خشونت علیه خبرنگاران افغان در سال 2014 میلادی 60% بیشتر از سال 2012 میلادی است. دو اثر تاریخی به موزیم ملی تسلیم داده شد. ریاست عمومی امنیت ملی هفته گذشته یک مجسمه دوره کوشانی و یک سکه تاریخی را که به اثر تلاش منصوبان آن ریاست به دست آمده بود به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم کرد. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ از تلاش های منصوبان امنیت ملی برای حفاظت و جلوگیری از قاچاق آثار باستانی اظهار سپاس نمود. سرقت و کاوش های غیر قانونی آثار تاریخی چیزی است که مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ همواره از آن ابراز نگرانی کردند. و خبر آخر این که فیلم کوتاه هنری به نام منم فرخنده هفته گذشته به نمایش گذاشته شد. این فیلم که از سوی انجمن جوانان جامعه مدنی افغانستان ساخته شده، در آن جریان کشته شدن فرخنده، دختر جوان که به اتهام دروغین سوختاندن قرآن کریم کشته شد، به تصویر کشیده شده است. فردین فدایی رئیس انجمن جوانان جامعه مدنی افغانستان با آژانس باختر گفت این فیلم از سوی معروف میزایی کارگردانی شده و در آن 13 هنرمند نقش بازی کردند. به گفته وی پیام فیلم همانا مرام فرخنده است که برزد خرافات به پا خواست و جانش را از دست داد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در زبانهای مروج آسیا یک ضرب المثل است که شماری از مردم مورد استعمال آن را به اشتباه می گیرند و آن نصف نان راحت جان و یک نان بلای جان. این مثل موارد مختلف استعمال دارد. به نظر فولکلور شناسان در این حالات بیشتر به کار می گیرند. در افزایش حرص که عاقبت زیاده خواهی بلای جان می شود. در زمانی که به یک تن تلقین تسکیه نفس شود و او را به قناعت دعوت کنی و بسا موارد دیگر. اما بسا دیده شده که شماری از جوانان از تشکیل خانواده سر باز می زنند و مجردی را بر متأهل بودن ترجیح می دهند و گویا به نصف نان شکم سیر می کنند و به عقب یک نان که با همسر و شریک زندگی بخورند تمایلی نشان نمی دهند. که این کار از نظر آگاهان اجتماعی و متخصصین علم خانواده مردود است و هر فرد سالم مکلف است که تشکیل خانواده دهد و سهمی در تنازوی بقا داشته باشد. و از نظر انسان شناسی هم مرد متأهل و صاحب زن و فرزند وجیب شناستر از مردی که در تجرد به سر می برد شناخته شده است. سخن این هفته نیز در مورد همین مسئله می چرخد که چرا شماری تن به ازدواج نمی دهند و چه دلایلی در زمینه خواهند داشت. از نظر آگاهان امور خانوادگی یکی از دلایلی که افراد چه پسر و یا دختر نمی خواهد ازدواج کند آن است که ترس از تغییر در دگرگونی و نظرشان در انتخاب همسر دارند. و این گونه افراد از خوردی با توافقی که در محیط خانه پدری دارند جدایی از آن و رفتن به یک محیط تازه با افراد و کرکترهای متفاوت و تفاوق با ایشان را یک چالش بزرگ می دانند. و یا مسائلی چون آمیزش با جنس مخالف را که با یک و یا چندین دیدار زودگذر و یا ملاقاتهایی در فضای تصنعی و تشریفاتی نمی تواند درکی از جانب مقابل حاصل کند. و یا به ابراز نظرهای متفاوت دوستان و خویشاوندان که یکی چنین و دیگری چنان میگوید باور کند و یا ترددهایی در ذهن پسر و یا دختر ایجاد شود و دهها مسائل غیر قابل پیش بینی که فرد را تا سرحدی که به گرفتن تصمیم ازدواج متردد می سازد و در انتها پشیمان. و یا بیشترین به سخنهایی که حریفان و آنهایی که مخالف این وصلت باشند از این تصمیم منصرف شوند. و یا نگرانی از روزهای بعد از ازدواج و عدم توان تشکیل یک فامیل نسبتا آرام و با درآمد متناسب که فرد به خصوص خود را عاجز حس کند. خلاصه در مجموع زیر بار همچو بارهای منفی رفتن از نظر حقوق انسانی و فردی از افراد جامعه بودن مردود است. باید با این گونه ها مبارزه کرد و به دلخواه خود و با مطالعه دقیق از جانب مقابل که عمری با وی یک جا میزید پیوند بست و به سخنان صادقانه دوستان عمل نمود و زیر بار تحریک شماری از افراد مغرض نباید قرار گرفت و وهمی را که از سالیان زیاد در ذهن جا گرفته را ترک و با آن مقابله باید کرد. در آن صورت است که به صفت عضوی از جامعه بشری با وجیبه انسانی محسوب می شویم و اجتماع نیز با تقلید از ما بیشترین مشکل خود، یعنی مشکل نگرانی از ازدواج را در کاهش خواهد یافت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در طول حیات مشکلات در بین حیوانات هم کمتر از انسان‌ها نبوده و حیوانات هم گاه گاهی در انتخاب رهبر و پادشاه خود مثل انسان‌ها دچار چالش‌های بزرگ می‌شدند. و تنها آدمیزاده نه، بلکه حشرات و سایر حیوانات هم از انتخاب رئیس و رهبر خود هیچ گاهی راضی نبودند. و دلیل آن هم پادشاهان و رؤسای نسل آنها بعد از تکیه بر کرسی بر ملت خود تظلم روا می‌داشتند و وجایب خود را فراموش می نمودن و مردم ناچار و ناگزیر سیاست او را تحمل می کردن و چیزی هم از دستشان ساخته نبود. در این هفته یک داستان مردم یونان باستان را ترجمه نمودم با عنوان بقعه خندق، که در آن نتیجه هوس داشتن یک پادشاه عادل و عواقب خطرناک این هوس را که به قیمت جان بقعه ها تمام می شود را در بر دارد. زمانی در یک خندق که اطراف آن را درخت‌های زیبا احاطه کرده بود، بقه‌ها در یک آرامش و با رضایت از حیات زندگی می‌کردند. آواز می‌خواندند، خیز و جست می‌زدند و آب بازی می‌نمودند. روزی از روزها یکی از این بقه‌ها به این فکر شد که چرا ما پادشاه نداریم. مفکوری خود را با دیگران شریک ساخت و بالاخره به این توافق کردند که نزد خدای خود زیوس بروند و از او پادشاه طلب کنند. چون این کردند، نزد زیوس رفتند و تقاضای خود را طرح نمودند و گفتند: زیوس بزرگ، می خواهیم برای ما پادشاهی تعیین کنی. زیوس به این تقاضای بقه ها خنده ای کرد و اما نظر به این که تقاضای دست جمعی بقه ها بود، ناگزیر سر قبول جنباند و یک کنده چوب بزرگ را به آب خندق انداخت و اما دید که از صدای افتیدن چوب به خندق تمام بقه ها ترسیدند و به لب خندق برآمدند و از آنجا با ترس و لرز به کنده چوب بین آب می دیدند و اما کنده از جا تکان نمی خورد. در همین حال بقه ای که گویا از دیگران دلاورتر بود با احتیاط داخل آب خندق شد. زمانی که خود را به کنده تماس داد، دید که کنده چوب باز هم تکان نمی خورد و سپس بقیه دلاور بالای کنده چوب بالا شد تا توانست خیزک و جستک زد و آواز خواند. متباقی بقه ها که این وضعیت را دیدند، آنها هم دلاور شدند و بدون آنکه متوجه پادشاه بی حرکت خود شوند، مثل گذشته دیوانوار رقصیدند و خیز و جست زدن و با خواندن آهنگ ها به یک دیگر آب پاشیدن. اما زمانی همه سکوت کردند و باز بین خود گفتند: این چگونه پادشاهی هست بی حرکت؟ گویا این که پادشاهی نداریم. بیایید بار دیگر بر نزد زیوس برویم و پادشاه حقیقی را طلب کنیم. زمانی که انتقاضای خود را به او پیشنهاد کردند، زیوس قهر شد و یک لکلک بزرگ را برای آنها به پادشاهی فرستاد. و لکلک که دید پادشاهی قربقه ها شده، به خوردن بقه ها شروع کرد و متباقی بقه ها از این خواست خود پشیمان و نادم شدند. و اما صد دریغ که پشیمانی سودی نبخشید و دیگر ناوقت شده بود. بلی نیک گفتن، از پادشاهی بد بی پادشاهی بهتر است. دنیای حشرات هم با فعالیت‌های حیرت‌انگیز خود عالمی دیگر دارند. با سیستم حیات متمایز سایر جانوران در این میان، مورچه‌ها با نظام خاص خود از میلیون‌ها سال به این طرف به اساس تنازع بقا به حیات خود ادامه می‌دهند. به همین ترتیب عنکبوت‌ها، کنه‌ها، خسک‌ها و جرجرک‌ها که یکی از شنونده‌های مجله آزادی از خصوصیت آنها کوتا سخنانی را فرستادند با این شرط: میدانی دانشمندان دریافتند که مورچه همچون انسان صبحا فاجعه می کشد. این را نیز میدانستید که مورچه می تواند بیش از 50 برابر وزن خودش را بلند کند. بدانید که در جهان بیش از 55,000 گونه مورچه وجود دارد. این را تازه شنیدم که برعکس شماری از انسان ها، مورچه ها کهنسالان خود را خیلی زیاد احترام می کنند و دائما با احترام همراه آنها برخورد می نمایند. باور کنید یک نوع پشه وجود دارد که در یک ثانیه 1,000 بار بال می زند. آیا می دانستید نوی ملکه موریانه می تواند روزی 86,000 تخم بگذارد؟ جالب اینجاست که اکثر قریب به اتفاق حشراتی که نیش می زنند ماده هستند. باورتان نمی شود و باید بپذیرید که گوش جیرجیرک ها روی پاهایشان است. از این آگاه بودید که در جهان بیش از 30,000 نوع عنکبوت وجود دارد. و به این نیز باور کنید که تار عنکبوت از قوی ترین بافته ها در جهان است و دوامش از آهن بیشتر است و به آن آهن حیوانی می گویند. بدانی که جثه عنکبوت های ماده از نرها بزرگتر است. باور کنید که کنه و خسک که دو حشره کوچکن می توانند 1 سال تمام بدون غذا زنده بمانند. و بالاخره ثابت شده اگر خدای ناخواسته مورچه بولداگ سیاه استرالیا انسان را 1 بار چک بزند، بی درمان به عمر آن انسان خاتمه می دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
طبابت هم علمی است متحول، چون مزاج انسان ها روزی موادی را توصیه می کند که مصرف آن در افزایش فلان مرض مضر است و چندی بعد تجارب و تحقیقات با دلایل قانع کننده ثابت می سازد که این مواد نه تنها مضر نیست، بلکه یگانه داروی کاهش این مرض است. و انسان بیچاره که جانور گپ ناشنه و تشریف دارد و از 365 روز سال 300 روز را در تحمل امراض گوناگون سپری می کند و به جای آنکه نفس های متعدد خود را کنترل کند، در پی داروها و توصیه ها آواره و سرگردان است. و اما طبیبان و متخصصین و دکتران معالج هم استقرار فکری و ذهنی ندارند. بسا دیده شده که یک دکتر در یک مراجعه دوا و غذایی را توصیه می کند و در مراجعه دیگر از آن پرهیز می دهد، در حالی که به توصیه اول مریض با اخذ همان دارو و همان غذا فوق‌العاده مشبوه شده است. از یک کشف تازه حرف می‌زنیم که در مورد مصرف زیاد کچالو و تأثیر آن در پایین آوردن فشار و خون بالا، آن هم در افراد چاق، به نشر رسیده. استغفر الله. از نیم قرن بدین سو شنیده ایم که کچالو با پروتئین و غذاییت قویی که دارد انسان را نه تنها چاق می سازد، بلکه سبب افزایش فشار خون و کلسترول نیز می شود، و خصوص بریان آن. و اما به نتایج یک تحقیق تازه گوش فرا دهید. شکر که آدم هستیم، وگرنه شاخ در می آوردیم. این گزارش تازه را همکارم ویدا برکی برای شما تقدیم می کند.
آیا می دانید که کچالو موجب کاهش فشار خون در نزد افراد چاقه که مبتلا به فشار خون بالا هستند می شود؟ از کچالو همیشه به عنوان یک غذای چاق کننده یاد شده، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف روزانه این ماده غذایی می تواند در کاهش فشار خون مؤثر باشد بدون اینکه وزن را افزایش دهد. این تحقیق در دانشگاه پنسیلوانیا و بروی 18 فرد مبتلا به فشار خون بالا که از اضافه وزنی و چاقی نیز رنج می بردند انجام شد و نتایج آن در کنگره کیمیایی آمریکا ارائه گردید. فشار خون سیستولیک یا مکزیمم و دیاستولیک یا منیمم می این افراد به طور منظم مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از مصرف کچالو میانگین فشار خون دیاستولیک 4.3% و فشار سیستولیک 3.5% کاهش یافت، در حالی که هیچ گونه افزایش در وزن افراد این گروه مشاهده نشد. کچالو بیشتر از سایر سبزیجات از رژیم غذایی افراد دارای اضافه وزن و چاق حذف می شود، زیرا این باور در میان مردم ایجاد شده که به دلیل کربوهیدرات بالای کچالو باید از مصرف این ماده غذایی احتیاط شود، در حالی که اگر کچالو سرخ نشود و بدون مسکه، مارگارین، قیماق و مایونیز مصرف شود تنها 110 کالوری انرژی از هر کچالو به بدن می رسد. اما در مقابل بسیاری از مواد مغذی از جمله ویتامین ها و ترکیبات شیمیایی مفید تامین می گردد. برای انجام این تحقیق نیز از کچالوی پخته شده در داش استفاده شد. نکته مهم در این مطالعه این بود که در کچالوی سرخ شده و چپس به دلیل اینکه با حرارت بالا و روغن زیاد آماده می شود، بسیاری از ترکیبات مفید تخریب شده و تنها نشایسته، چربی و برخی از مواد معدنی باقی می ماند. استفاده از روش بخارپز و همچنان فر یا داش بهترین روش تبخ کچالو بوده و مواد مغذی آن را حفظ می نماید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این شماره شعر خوبی با عنوان وطن از شاعر معاصر دکتر سمیع حامد را برگزیدیم که خانم پروین اندیشه فرستادن، همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما میخواند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو 72 سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، تا بسوزانند دستی را که می کارد چراغ، می رسند آتش به دستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود، پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
آگاهان روانکاوی به این نظرند که انسان اگر قبل از مبادرت به کاری که برای ارضای نفس انجام می دهد و به داشته های خود قانی نیست، باید از شیوه ها و اعمال تجربه شده استفاده نماید تا تیر وی به خطا نرود و یا قناعت را پیشه کند و از توقعات بیجا که باعث درد سرهایی که به قیمت گران تمام می شود نجات یابد. نسیم شاهین از شهر پلخمری ولایت بغلان، یکی از شنونده های مجله آزادی که هفته قبل وعده نشر مطالب ارسالیشان را نموده بودیم، یاد داشتهایی فرستادن که عیناً به این گونه افراد که از آنها نام بردیم همخوانی دارد و این یاد داشتها به اصطلاح علاجهای واقعه را قبل از وقوع بیان می کند. یاد داشتها را همکارم فریبا واحدی می خواند.
است که انسان ها وقت موقعیت عوض می شود آنان نیز تغییر می کنند. فقط به خاطر بیاورید زندگیتان قبلا چگونه بود و چه کسی در سخت‌ترین شرایط کنارتان بوده است. زندگی یک هدیه است. امروز قبل از آن که کلمه دردناک و نامهربان به کسی بگوید، به کسی فکر کنید که از صحبت کردن ناتوان است. قبل از آن که از مزه غذای خود شکوه کنید، به کسی فکر کنید که هیچ چیزی برای خوردن ندارد. قبل از آن که از زندگی خود شکایت کنید، به کسی فکر کنید که نتوانسته زندگیش را به طور طبیعی به پایان برساند و حالا در بهشت یا دوزخ است. قبل از آن که در باره شکایت از بچه هایتان فکر کنید، به کسی فکر کنید که عاشق بچه است ولی از داشتن یکی از آنها ناتوان است. قبل از آن که از خانه حقیرانه خود شکایت کنید، به مردم فکر کنید که خانه ندارند و در کوچه و بازار زندگی می کنند. قبل از آن که به دور بودن مقصد خود در رانندگی فکر کنید، به کسی فکر کنید که همین راه را مجبور است با پاهایش برود. وقتی خسته هستید و شغلتان ناراضی می شوید، به کسان فکر کنید که بیکارند و یا ناتوانند و آرزو دارند شغل شما را داشته باشند. قبل از آن که دیگران را محکوم کنید، به خاطر بیاورید هیچ کسی از ما بیگناه و بدون اشتباه نیست و ما مجبوریم برای آنچه انجام داده ایم پاسخگو باشیم. وقت افکار پریشان کننده شما را احاطه می کند تا شما را به پایین بکشد، لبخند بزنید و تشکر کنید که شما زنده هستید و هنوز هم می توانید مؤثر باشید. زندگی یک هدیه است. از آن لذت ببرید، آن را جشن بگیرید و آن را کامل کنید.
شنونده های محترم، با سرودی از خانم سلما، اوراق مجله آزادی این هفته را می بندیم تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا به دلم نشان است وین زن زمای شبان است وین زن زمای شبان است جانا و دلن نشان است وین زن زمای شبان است وین زم زمای شبان است I'm not still
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته
ده سهر لس بجشوی. السلام علیکم.